عضوی مغز کورتکس مغز نیست، ما به عنوان یک اورژانس داخلی میشناسیم. و خب طبیعتا اگر در تاپلیس علل نگاه بکنیم، علل متعددی براش مطرح هست. من برای به ذهن بشینه علل رو معمولا به دو دست تقسیم میکنیم، یه موقع پاتولوژی اولیه آسیب در خود نسج مغز هست و یه موقع آسیب در مغز نیست، اصطلاحا سندروم های انسفالوپاتیک هست. مغز انسفالوپاتی باز آسیب های مغزی نیست که ما علائم مختصر یا علائم نورولوژیک داریم، ولی علت اولیه در خارج از مغز هست، مثلا در سندروم های اورنی، اختلالات کبدی یا سندروم های مثلا
اندوکرین. دکتر امیری ما صدای شما رو به وضوح نداریم، مگه امکانش هست؟
صدام بهتر شد؟
بله خیلی متشکرم از شما.
بله بله، من از میگم خدمت شما، اصولا افت سر فروشیایی که لول بندی داره در نهایت ما به کما میرسیم یک اورژانس بیماری های داخلی هست، یعنی فقط بحث آناتومی مغز نیست و یک طیفی وسیع از بیماری های گروه داخلی مسبب افت سطح هوشیاری میشن که در تاپلیست هم اتفاقا همینا قرار گرفتن. برای همین در اینکه به ذهن مخاطبینمون بشینه، ما معمولا علل افت سطح هوشیاری در دو دسته عمده قرار میدهیم. علل مواردی که پاتولوژی و آسیب اولیه مسبب افت سطح هوشیاری هست در خود سیستم عصبی مرکزی هست، و مواردی که سیستم عصبی مرکزی متاثر هست ولی علت اصلی در خارج از سیستم عصبی مرکزی وجود داره، به اصطلاح سندرم های توکسیک متابولیک انسفالوپاتی هست. حتما جلوتر صحبت کردن که شاید این علت افت سطح هوشیاری در زندگی مدرن امروز توکسیک هست، توکسیک و متابولیک هست، اوبردوز دارو و و و چیزهای دیگه. ولی واقعیت این هست که ما یه تشخیص های مهمی برای ما همیشه مطرح هست در مریضی که افت سطح هوشیاری ناگهانی دارد، معمولا چیزی که جون مریض رو تهدید میکنه و معمولا مورتالیتی بالایی دارن و گلدن تایم محدودی داریم، از اونطرف تشخیص داده بشه دستشون سکته های مغزی هستند، آسیب های مغزی ناشی از تصادفات یا ضربات هست و عفونت های مغزی که معمولا اینا معمولا افت سطح هوشیاری معمولا همراه با اختلال علائم حیاتی، گاهن به صورت تب، علائم تحریک مننژ و گاهن علائم لترالیزان هست. یعنی در مریضی که افت سطح هوشیاری با ما مراجعه میکنه، در قدم اول همون ABC خب طبیعتا مهم هست که معمولا فراموش میشه، رسیدگی به راه هوایی هست، وضعیت تنفسی هست و اگر نیازمند هست که مریض راه هوایی مصنوعی بهش تعبیه بشه. توجه به علائم حیاتی بسیار مهم هست که اغلب ایگنور میشه، هم هایپرترمی و هم هایپوترمی معاید عفونت های سیستم عصبی مرکزی میتونن باشن. معاینه بالینی به صورت اثرهایی از تروما وجود داره، مواد مستفرقه رو لباس مریض هست، گاز گرفتگی زبان معاید یک ترومایی هست، و اگر دست و پای مریض ببینیم جایی برای تزریق وجود داشته یا بوی تنفس بیمار هست که گاهن مصرف مشروبات داشتن، معاینات این معاینات عمومی بیمار هست. و مسئله بعدی وجود داره، معاینه عصبی دقیق هست که بررسی میکنیم که در معاینه عصبی معمولا به دو تارگت مشخص توجه میکنیم، غیر از اینکه سطح هوشیاری رو ارزیابی میکنیم که حتما جلوتر گفتن که لبل بندهای مختلفی وجود داره برای ارزیابی میزان سطح هوشیاری که معمولا GCS یا گلاسکوکوما اسکیل رو به کار میبریم. بله. که بعد صحبت خواهیم که جلوتر که چه ایراداتی داره و چه اشتباهاتی رو به ما ناخواسته تحمیل خواهد کرد. دو تا معاینه عصبی برای ما خیلی مهم هست، یکی رفلکس های هشتگانه ساقه مغز هست و دوم حضور یا فقدان علائم لترالیزان یا علائمی که فوکال هستن، که اینه من جلوتر اگر وقت بشه بعد اون توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم. خب خیلی متشکرم. خیلی در مورد همون جدول گلاسکو خیلی بحث میشه که مثلا کاش سطح هوشیاری میشه اینو یه مقدار باز سر کنیم برمون آقای دکتر. آقای دکتر امیری خواهش میکنم، داشتیم اشاره میکردید به این که برخی از خطاها رو ممکنه ما داشته باشیم از جمله در جهت تعیین سطح هوشیاری و معیارهایی که وجود داره، خواهش میکنم اونو بیشتر توضیح بفرمایید.
من این ابتدا عرض کنم که معمولا در تشخیص ارزیابی سطح هوشیاری بین دو معاینه کننده ممکنه همیشه اتفاق نظر وجود نداشته باشه، یعنی همیشه دیسکریپنسی یا اختلاف تعیین میزان افت سطح هوشیاری معمولا وجود نداره، به این علت که ارزیابی سطح هوشیاری معمولا یک ارزیابی سوبجکتیو هست. اینکه گلاسکوما اسکیل از سال 1994 آقای جنیس اومدن مطرح کردن، اصولا برای مریض تروماتیک بوده، یعنی برای مریضایی بودن که در تصادفات جاده‌ای می‌کردن، گروهی که پارامتر می‌رفتن در اتوبان می‌خواستن با سانس جراحی اعصاب هماهنگ بکنن که ما چه مریض رو داریم میاریم که تیم جراحی اعصاب آماده باشه، یک اسکیل رو به اسم گلاسکوما اسکیل برای مرکز گلاسکو تعریف کردن، در شروع فقط برای مریض تروماتیک بوده، اصلا ارزیابی برای این بوده، ولی انقدر این راحت بوده که دیگه جواسه ها جو افتاد و برای تمام بیماران دچار افت سرخوشایی به کار رفت و این برای همین اصلا ایجاد اشکال میکنه در ارزیابی مریض های ما. فرض بفرمایید مریضی که دچار سندرم میاستنی هست، مریض دچار گیلنباره هست، مریض دچار سندرم لاکسین هست و مریضی که اصلا ممکنه با ما نخواد خوب ارتباط برقرار کنه، ما در ارزیابی عدد دقیق سرخوشایی مشکل پیدا خواهیم کرد. برای همین ملاک های بسیار دقیقتری از CCS از جمله فورسکور اومده که این عدد بندی دقیق‌تره، دقتش بیشتره، معاینه عصبی درش نقش بیشتری داره و تعیین دقیقه که مریض در اون لول سطحوسه در کدام نقطه قرار گرفته وجود داره. یه نقطه که معمولا همکاران غیر نورولوژیست دچار مشکل میشن و معمولا این ایجاد اشکال حتی از نظر لگال و مسئولیت قانونی ایجاد خواهد کرد، یک ارزیابی میزان آندرستیمیت کردن هست. یک سطح هوشیاری پایین رو به هیستریک رفت بدن و دوم این هستش که فرض بفرمایید که سطح هوشیاری که مریض به برعکس از اون برده، یعنی آندرستیمیت بکنن و اوبرستیمیت بکنن. بعد این ارزیابی سطح هوشیاری واقعیت این هستش که حتی برای من نورولوژیستم شاید در معاینه اول همیشه از من پرسن بدانه آقای دکتر ایسیس مریض چندی، من صبر میکنم یک معاینه میکنم که فاصله دوباره معاینه خواهم کرد، یعنی برای این آدم مطمئن بشه که بتونه لبه دو متعیقا مشخص کنه و بر اون مبنا بتونه تصمیم بگیره، شاید نیاز به یک معاینه سریال بشه. با یک معاینه نه مریض رو از اوزان بگن که ایسیه که رد بکنن و یا از اون برای اوبرستری نکنن، سب بکنن شاید واقعا این افت تشخیصی نبوده به اون میزانی که حد زدن و یک مقال اوبرستری کرده بودن. ولی واقعیت این است که در زندگی روزمره در اوزان ما حتی در سیخای آی سی ما حتی در بناسب مدیکال ما، یعنی آیسوی مدیکال ما الان هم که حتی فورس هم ما گذاشتون فورس فورس جا بیفته، بیسیس برای همکاران پرستاری که هستن و پزشکان قرنولوژی جا افتاده تر و زبان مشترک وجود داره. ولی خب برای بیسیس و بعد دقت بکنیم که معمولا عدد در ازان نیست، بیگه در مریض هایی که علت سطحوشاییشون فروما نیست، علت سطحوشایی بیماری مدیکال هست، معمولا ایجاد اشکال در تعیین دقیق سطح هوشیاری خواهد کرد و مشکل اونجایی ظاهر میشه که ما بخوام در دو روز متفاوت مریض رو مانیتور بکنه. این تغییرات عدد بیسیر معمولا الزاما تناسبی با تغییرات وضعیت بالینی بیمار نداره، موقع ما رو گول بزن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیری، خیلی نکات مهمی رو مطرح کردید. حالا در ادامه برنامه بازم با شما ارتباط خواهیم داشت و زوایای دیگری رو میخوام با شما مطرح کنم، از اینکه حالا به بیماران هیستریک هم اشاره کردید که چه زمانی در واقع باید این تشخیص رو گذاشت و در واقع چه مراحلی باید طی بشه تا اصلا این موضوع مطرح بشه. خیلی از اوقات پزشکان جوانتر ما شاید جزء تشخیص‌های اولیه‌شون باشه و این رو اجازه بفرمایید در یک بخش دیگری که با شما ارتباط مجدد خواهیم داشت گفتگو کنیم و دانش و تجربه شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ممنونم از شما. با ادامه برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه باشید. خب متشکرم از دوستان عزیز. اگر پرسشی در مورد اپروچ کاهش سطح هوشیاری دارید یا چالشایی داشتید میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با برنامه خودتون سپهر دانش طرح بفرمایید. انشاءالله در بخش بعدی باز با آقای دکتر امیری ارتباط خواهیم داشت و این صحبت ها رو در مورد اپروچ و به خصوص اون زوایایی که ممکنه کمتر بهش توجه بکنیم، چون دوستان میدونم تسلط دارن به این موضوع و گاهی فقط هدف ما در این برنامه یک یادآوری، یک مرور مهمترین هایی هست که ممکن فراموشون بشه و اینکه از دانش و تجربه اساتید استفاده کنیم که موضوعی رو میستر کنیم. امیدوارم که این برنامه بتونه و در برنامه امشب بتونیم گامی موثری در این زمینه برداریم. اما خدمتتون عرض کنم اگر موافق باشید مورد داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب، وقتی دوستان دیرتر به جمع ما پیوستن و خواستن که یک بار دیگه پرسش رو خدمتشون تقدیم بکنیم. نوزاد 4 روزه‌ای هست که فول ترم به دنیا اومدن و به علت کبودی یا سیانوز این نوزاد رو نزد شما آوردن. در معاینه تاکیکارد است اما نبض ها طبیعی هست. سوفله خفیف سیستولیک در لبه چپ جناق سینه داره و سم میشه. سم ریه ها طبیعی هست و شما در یک شهرستان کوچک هستید که فاصله 100 تا 200 کیلومتری با مرکز استان دارید. تمام اقدامات تشخیصی و درمانی که خدمتتون تقدیم خواهم کرد اولویت داره در مورد این نوزاد، بجز گزینه یک تعیین اشباع اکسیژن نوزاد، گزینه دو انجام گرافی قفسه سینه، گزینه سه تجویز اکسیژن و گزینه چهار اعزام بیمار به مرکز استان. 3102 سامانه پیمکی هست که شما دوستان عزیز از طریق اون میتونید نظرات خودتون و گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما سریع به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. 0937681 گزینه 4 رو انتخاب کردن. نوشتن تشکر از اینکه آقای دکتر صبری رو دعوت کردید که طراح کیس باشن و نوشتن که شون یکی از همکارانی هستن که به فیزیکال اگزم و شرایط گرفتن دقیق و طولانی مدت به خصوص در مورد سم سوفلا تاکید داشتن و به حال این ویژگی ایشون در خاطرشون موندگار شده و در این پیامک با ما در میان گذاشتن. متشکرم از شما. صفر 912-321 گزینه 2 را انتخاب کردن. صفر 913-224 از اصفهان، ایشون هم نظر هستند با دوست دیگرمون، ایشون هم گزینه 2 را انتخاب کردن. و از اصفهان پیامک دیگری داریم، 0913-435 انتخاب ایشون هم گزینه 2 هست. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، در فرصت بعدی بهشون میپردازیم. بیشتر دوستان گزینه 2 رو انتخاب کردن تا اینجا که در واقع نباید انجام میشده. حالا باید ببینیم که آقای دکتر صبری در موقعی که در زمانی که پاسخ کیس رو تقدیمتون میکنن چه نکاتی در این کیس براشون مطرح بوده و چه ظرافتی رو میخواستن با شما در میون بگذارن. متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. خب در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که یک ارتباط تلفنی ویژه هم امشب داریم و هم گفتگو کنیم با اولین پزشک ایرانی که مفتخر به کسب مدال جهانی فلورانس نایتینگل شدن و ایشون در کارنامه‌شون 2 دهه خدمت در کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و مناطق محروم ایران رو دارن. اگر موافق باشید از زبان ایشون بشنویم آنچه که اتفاق افتاده و تلاش ها و کارنامه درخشانی که موفق به این جایزه شده. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر سید ناصر عمادی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم در دل این تاریکی شب وجود همه شنوندگان هموطنان عزیز ایرانی خیلی سالم باشه، دلشون شاد باشه و وجودشون مثل آفتاب درخشان باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در ابتدا تبریک عرض کنم کسب این مدال جهانی رو خدمت شما از طرف خودم و همکاران عزیزم در شبکه رادیو سلامت، و میخوام از زبان خود شما بشنویم آقای دکتر آنچه که رقم خورده که منجر به این موفقیت افتخار آفرین بوده.
من بدرن باید از شما تشکر کنم و همکاران بزرگوارتون، اول از این که من این هدیه ناقابل رو متعلق به همه هموطنان عزیزم میدونم، و تفکر اندیشه من این است که تلاش ما برای اعتبار و ارزش کشورمون هست، و به همین خاطر امیدوارم که همه هموطنان عزیزم این تلاش و کوشش دو دهه ما رو در کشورهای آفریقایی بپذیرن که نتیجهش کسب مدال فلورانس نایتینگل بود. مدال فلورانس نایتینگل از سال 1912 هر دو سال به تعدادی از کشورها که داوطلبان هلال احمر یا صلیب سرخ اونها در فعالیت‌های بشر دوستانه اقدامات قابل توجهی داشتن، به خصوص در عرصه جنگ و یا حوادث یا دیزاسترهای طبیعی مثل سیل، زلزله، به کمک انسان‌های دیگه از کشورهای دیگه و قاره دیگه شتافتن، خب قطعاً کاندید دریافت این مدال هستن. خوشبختانه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های دو دهه که خودتون فرمودید در کشورهای آفریقایی به نام ملت ایران داشتیم، حائز این شرایط شدیم و این مدال رو در 11 می 2021 به ملت ایران تقدیم کردن. به حضورتون عرض کنم که شاید ما در کشورهای آفریقایی بسیار دشوار بود، کما اینکه برای من اتفاق افتاد در کشور غانا دچار مالاریا شدم، در کشور کنیا دچار تایفوید فیور یا حسبه شدم، و در کشور بوروندی باز هم دچار سنگ کلیه شدم. اتفاقای زیادی افتاد و شاید فکر میکنم که همین فراز و نشیب زندگی ما در عرصه‌ای که انسانهای نیازمندی محتاج حضور ما بودند، به لطف خدای بزرگ و دعای همه هموطنان منتج به این هدیه و این مدال برای کشور ایران شد. و من امیدوارم همه همکاران پزشکمون فقط صحنه تبابت در بیمارستان یا مطب رو مسئولیت و رسالت خودشون ندونن، بلکه فراتر از این مرزها هر انسانی نیازمندی وجود داشت، فارغ از نژاد، مذهب، ملیت، در خدمتشون باشیم. اگر سوالی بیشتر هست من دخلیم.
خواهش میکنم آقای دکتر امادی. کشور مختلفی شما تبابت کردید: ایران، عراق، کنیا، تانزانیا، سومالی، غنا، نیجریه، بروندی، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، افغانستان، و خیلی خدمات مهم و شایسته انجام دادید. یه مقداری در مورد رشته تخصصیتون برامون بگید و سابقه‌ای که در ایران در واقع کار اجرایی داشتین، و اینکه چگونه بود که در واقع به فکر کار این چنینی افتادید که خدماتی رو به صورت تیم پزشکان بدون مرز داشته باشین، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. انگیزتون از همون ابتدا وجود داشت یا بعدن انگیزه های اضافه تر شد؟
من فقط خواستم از حضورتون سوال کنم چند دقیقه وقت گفته بود
ما در خدمتون هستیم، چون میدونم دانش و تجربه شما آنچنان هست که برای همه شنوندگان عزیز این برنامه شنیدنی است.
من اجازه میخوام دو تا خاطره کوچولو از زندگی من عرض کنم که بسیار موثر بودن در آینده من. یکی از دست دادن برادرم در بیابونهای استان سمنان به نام منطقی که دامداری میکردیم، و متاسفانه برادرم ضربه به سر میشه، و از اونجایی که در سال 1351 دسترسی به پزشک نداشتیم و مسیری رو که میباست از کوهستان طی کنیم تا به اولین شهر برسیم شاید مثلا از یه صبح تا شبی طول میکشید، و مقدور نبود که برادرم رو منتقل کنیم. بعد از 3 روز برادرم به رحمت خدا رفت.
خدا رحمت کنه.
اون حادثه بود که منجر به این شد که من همیشه فکر میکردم چرا یه طبیب و پزشک در دسترس نبود تا ما بتونیم برادر خودمون رو نجات بدیم. و به عبارتی شاید اولین تصویر از شغل طبابت که در آینده صاحب اون باشم در جسم و جانم مجسم شد. حادثه دوم در زمان جنگ تحمیلی بود در سال 66 که تعدادی از همرازمامون در منطقه غرب کشور یعنی حاج عمران مصدوم شیمیایی میشن، و من اون موقع راننده لاندیور بودم، یعنی 18 سال سنم بود. من مسئولیتم این بود که این مصدومین رو، مجروحین شیمیایی رو، به بیمارستان امام خمینی در نقده منتقل کنم. بین راه 4 نفر بودن همرزمامون، خب تاولای فوسیشون رو میدیدم، چشماشون ورم کردی، تنفس سختی داشتن، دائم سرفه میکردن و هر لحظه هم شرایطشون بحرانی میشد. تا اینکه بعد از 2 ساعت از محور آلباتان دولتو من ایشون رو رسوندم بیمارستان امام خمینی نقده. و زمانی که این عزیزان رو منتقل میکردیم به بخش اورژانس بیمارستان، متاسفانه شاهد بودم که یکی از همرزمامون به شهادت رسیده بود. خب اون لحظه خیلی برای من دردناک بود، از این جهت که همش تصور میکردم که چرا من پزشک نبودم که در این مسیر بتونم کمکشون کنم، یا اگر با سرعت بیشتری میومدم اقدام دیگه میکردم میتونستم جان این همرزم خودم رو نجات بدم. این حادثه دومی بود که در زندگی من خیلی اثرگذار بود و خدا هم این مسیر رو برای ما هموار کرد. یعنی بعد از این که من طب عمومی رو در دانشگاه علوم پزشکی بابل طی کردم، همون تاولای پوستی که در زمان جنگ من شاهدش بودم انگیزه ای شد که به عنوان متخصص پوست در کشور باشم و در سال 1383 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان متخصص پوست. و نکته بسیار حائز اهمیتی که اجازه میخوام این زمینجا تعریف کنم، همون جایی که برادرم به رحمت خدا رفته بود در 15 شهریور 1383 پدرم با من تماس میگیره و از من میپرسه پسر من شنیدم که امروز امتحان بورد تخصصی داری، زنگ زدم که بپرسم امتحان رو قبول شدی یا نه. حالا شما تصور کنید همون مسیری که تو اون روستا برادرم به رحمت خدا رفته بود، پدرم یه مسیر 3-4 ساعته رو طی کرد اون از شهر فیلیسکوب که فقط به من زنگ بزنه که من در امتحان بورد تخصصی پوست قبول شدم یا نه. و من ازش تشکر کردم که بابت این همه راه رو اومدی که فقط نگران این بودی که من قبول میشم یا نه. بعد برگشت گفت که نه، یه مطلب دیگر هم میخواستم بهتون بگم، که به من فرمودن که خواستم ازت خواهش کنم حالا که متخصص پوست شدی، قبول شدی، مطمئن باش که بیماران زیادی به تو مراجعه میکنن، از جمله این که بسیاری هم برای زیبایی به تو مراجعه میکنن چون متخصص پوست هستی. و یادت باشه بین این دوتا اونی رو انتخاب کن که بیماری پوست داره، نه برای زیبایی اومده. و در ادامهش فرمود که اگر مریضی هم با مشکل پوستی به شما مراجعه کرد یا هر بیماری، به رنگ زرد مریض نگاه کن نه سکه زرد مریض. درستانی سکوت کرد، بعد به من گفتش که من چی گفتم بهت، خواست ببینی که من دقت کردم به فرمایشاتشون یا نه. بعد گفتم همه چیز رو متوجه شدم. گفت نه، یه بار به من بگو من چی گفتم. من براشون کاملا مجددا توضیح دادم و دوباره به من تاکید کرد، گفت رنگ زرد مریض رو ببین پسرم، نه سکه زرد جیب مریض رو. و نکته جالب رو من خدمت شما عرض کنم که متاسفانه همون شب قبل از اینکه پدرم رو ببینم به رحمت خدا رفت.
خدا رحمت
کنه. یعنی شما ببینید دو تا حادثه، یکی در سن 5 سالگی برادرم به اون شکل به رحمت خدا رفت، سابقه جبهه و اون ماجرای جبهه، و بعدم پدرم که پیامی رو از خدا واسه من رسوند. چون تصور من بعد از فوتیشون این بود که چرا پدرم اون روز راه میفته و میاد به من زنگ میزنه و چند ساعت بعدم به رحمت خدا میره. و این که ما در زندگیمون لازم نیست حتما پیامبر باشیم، امام باشیم که یک وحی رو بشنویم، یک حرفی رو بشنویم. بسیاری از اتفاقات زندگی ما وحی هستن، پیام هستن از جانب خدا که ما باید به اونا توجه کنیم. و برای من کاملا واضح بود که مسیر رو پدرم برای من روشن کرده که رنگ زرد مریضا رو ببینم نه سکه زردشون. برای همین از اون سال، سال 84 تا الان که حدود 17 سال گذشته، مطب ندارم و فقط در دانشگاه و بیمارستان های دولتی خدمت گذاره همه عزیزان و هموطنان هستم و هر ماه یا هر دو ماه یک بار مناطق محروم کشور از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، بشاگرد، جازمویان، مناطق مختلف رو سفر میکنم برای درمان بیماران و هر سال حدود 1 تا 2 ماه رو هم به کشورهای آفریقایی و کشورهایی که مشکل پوستی دارن بیمارانشون سفر میکنم. در کشورهای آفریقایی از اونجایی که بیماری HIV و AIDS خیلی شایع هست و معمولا متخصص پوست در اون کشورها خیلی کم هستن، مثلا کشور بوروندی که من حضور داشتم، شما تصور کنید یک کشوری با 12 میلیون جمعیت فقط یک متخصص پوست داشت و وقتی که من اونجا بودم شاید روزی 200 تا 300 تا مریض مراجعه میکردن که خب توانم بیشتر از دیدن 50-60 تا نبود. و خوشبختانه این مسیر و راهی رو که ما انتخاب کردیم نه تنها نتایجش برای دینمون بود، برای کشورمون بود، بلکه برای فرهنگ فارسی ایرانی هم بود. برای اینکه من هر جایی که تبابت میکردم در این کشورهای آفریقایی که خودتون زحمت کشید اصلا میشون رو فرمودید، خب بعد از اینکه من تبابت رو انجام میدادم مریضا خوب میشدن، برمیگشتن سوال میکردن این طبیب یا این پزشک از کدوم کشور هست، دینش چی هست، مذهبش چی هست. برای مردم این سوال بود که قطعا به این پاسخ میخواستن دست پیدا کنن که ما از چه مرام فرهنگ، دین و کشوری هستیم که اینطوری به ما آموزش دادن که ما فقط به فکر کشور خودمون، مردم خودمون نباشیم، بلکه همه انسانهای نیازمند رو در عالم ببینیم. کما اینکه ما وقتی فارغ التحصیل میشیم به عنوان طبیب یک سوگندنامه رو به ما میدن به نام سوگندنامه بقراط که در اون ما قسم یاد میکنیم. من واقعا تاکید میکنم قسم یاد کردن کار آسونی نیست. قسم یاد میکنم من به عنوان انسان آزاده در هر زمان و هر مکان هر انسان نیازمندی من نیاز داشت، من فارغ از نژاد، مذهب، ملیت و رنگ پوست در خدمتتون باشم. و چه بسا این شایسته ملتی بزرگ مثل ایران با فرهنگ 2400 ساله هست که بدونن ما فراتر از مرزهای جغرافیایی ما فکر میکنیم. ما عشقمون این هست، علاقمون این هست. اگر مرزهای جغرافیایی ما به عنوان ایران در شمال و جنوب و شرق و غرب این چیزی که در نقشه تعیین شده، اما آرزومون این هستش مرز قلبهایی که ایران اسلامیمون دوست دارن فراتر از مرزهای جغرافیاییمون باشه، در قاره آفریقا باشه، در قاره اروپا باشه، امریکا باشه و آسیا باشه. بنابراین از جایی که اعتبار و کردیت رو برای کشورم و ملتم و دینم میخوام، خدا به من این لطف رو کرده، این مرحمت رو کرده که تا اینجا که حدود 50 سال از عمر گرفتیم در خدمت همه انسانهای نیازمندی باشیم که ما رو صدا میکنن، ما رو طلب میکنن. و خوشبختانه شما ببینید نتایجش رو هم خدا به ما برمیگردونه. در همین کشور کنیا با حدود 60 میلیون جمعیت، کشوری که مسیحی نشین هست، بعد از حدود 7 سال تبابت در این کشور درمانگاهی رو به نام ایران و امام حسین علیه السلام میکنن، یا در کشور بوروندی باز درمانگاه دیگری به نام امام رضا با پرچم ایران هستش. و این بسا باعث سعادت هستش. اون نکته ای هم که فرمودید که چه کار اجرایی داشتم، من کار اجرایی نداشتم، فقط در چند ماه اخیر ما رو به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل تعیین کردن که بعد از 3 ماه هم مجددا کسی دیگه رو معرفی کردن و ما در جای دیگه مشغول خدمت شدیم. اما من خوشحالم که خدا این فرصت و مجال رو به من داد به فرمایش مولا علی که میگه ان آثارنا تدل علینا، ما با عمل خودمون با مردم حرف بزنیم. همینقدر که در کشور مسیحی نشین نام ایران من شناخته میشه، نام ائمه اطهار من شناخته میشه، فرهنگ ایرانی شناخته میشه، برای من بزرگترین ارزش هست و خدا رو بسیار شاکر هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عمادی. من صحبت شما رو به دقت گوش کردم، بسیار افتخار آمیز بود برای من و برای شنوندگان عزیزمون. این اقداماتی که شما انجام دادید، توصیه پدر بزرگوارتون که خدا رحمت کنه ایشون رو، و این مدال جهانی صلح و فداکاری بسیار بسیار ارزشمند هست برای کشور ما، برای جناب‌عالی به پاس زحماتتون. و امیدوارم که همکاران پزشک ما به خصوص جوان‌ترها این راه شما، نگاه شما رو در مورد مداوای بیماران و توجه شما به آنچه که در قسمنامه بقراط هست، اینها رو بیش از بیش مورد توجه قرار بدیم و انشالله همکار دیگر.
یه خاطری رو از شما اجازه میخوام تعریف کنم. باز میخوام بگم که منفعت از کار بشر دوستان و انسان دوستانه فقط برای کشور یا دینمون نیست، بلکه به خود شخصم برمیگرده. یعنی خود شخصم منفعت کسب میکنه. من در کشور غنا سال 2009 حضور داشتم. اونجا خب همونطور که عرض کردم مبتلا به مالاریا شده بودم و قرار بودش که یه هفته بعد ما در یک روستایی در شمال غنا اونجا مریض ببینیم به نام تماله، معروف بودش اون منطقه. خب اونجایی که من مالاریا گرفته بودم و دوره نقاهت رو طی می‌کردم، روزای آخر بیماری بود. پزشک معالج آفریقایی یا همون غنایی به من گفته بود که آقای دکتر، اول از اینکه شما به نوع فالسیفاروم مالاریا